فی دین الملک، تو اون آیین مصر و آیین پادشاه مصر فرعون، نمیتونست برادرش رو نگه داره الا ایشاء الله. این مدینین رو یک جای دیگه هم قرآن کریم به کار میبره، در سوره صافات، وقتی که مخلصین میرن به اون دوستی که در دنیا داشت سر میکشه، میبینه در جهنم، فرعاه و فی سواء الجحیم. بعد میگه من یه دوستی داشتم که این مسخره میکرد معاد رو، یقول و اینکل من المصدقین، به من میگفت که تو واقعا باورت شده، تصدیق میکنی معاد رو، اعظامتنا و کننا ترابن و اعظامن اعنا لمدینون، اگر ما بمیریم به خاکی و استخوانی تبدیل بشیم، دو مرتبه ما رو مدین، یعنی در معرض قانون قرار میگیریم، در معرض کیفر و مجازات جزا میشویم. این به اعتبار همون روز قیامت که انسان در معرض قرار میگیره. اینجا قرآن به این اطرافیان میگه، میگه فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر شما اینطور نیست که به محاکمه درایید، روز قیامتی باشه زنده کنن شما رو، در معرض حساب و کتاب قرار بگیرید، اگر این حرفو باور ندارید، اینو برش گردونید، نذارید بمیره، این عزیز شماست.
در واقع داره محاجه میکنه.
ربطش چی میشه؟ پس ببینید، وقتی که مرگ او دست خودش نیست، مرگ شما هم دست خودتون نیست. وقتی مرگتون دست خودتون نیست، زنده شدن دو دفعتون هم دست خودتون نیست، یه کسی دیگه شما رو زنده میکنه، یه کسی دیگه میمیرانه، ولی چی شما باورتون نمیشه؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر خیال میکنید کسی دیگری برای شما برنامه ریزی نمیکنه، در اختیار خودتون، خب نذارید بمیره. پس ببینید، نه مرگتون دست خودتونه، نه زندگیتون دست خودتونه، همه چیز دست خداست.
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
ترجعونها إن كنتم صادقين بس دسته میکنه مردم رو. فاما إن كان من المقربين، اما اگر این فرد که در حال احتضاره، اگر از مقربان باشه، مقربان اونایی هن که با خدا خالص خالصند. حالا انشالله بعد از این که این آیات تمام شد، یه وصفی درباره مقربان انشالله خواهیم بود.
انشالله.
فاما این کان من المقربین فروحان و ریحانان و جنت و نعیم، از همین لحظه اگر این آدم از مقربان بارگاه قدس باشه، در روح، در آسایش و ریحان و نسیم خوشنواز بهشتی و جنت و نعیم و بهشت پر از نعمت خواهد بود از همین لحظه مرگ. البته در حدیثی داره که فروحان و ریحان مال برزخ و جنت و نعیم مال آخرت، ولی به هر حال از همین لحظه شروع میشه همه چیز.
یعنی در واقع سختی جان داندن براش نیست.
بله، مقربان از همین لحظه در روح و راحتن. در حدیثی در بهار هست که وقتی که مؤمن در لحظات آخر قرار میگیره، همون موقعی که قرآن میگه شما اطرافیان دیگه به اون نزدیک نیستید، ما نزدیکیم، او داره ما رو میبینه، مأموران خدا رو میبینه، در یک لحظه ملک الموت خودش رو به اون نشون میده، استرابی وجودش رو میگیره. ملک الموت با چهره باز و خندان به اون میگه چرا نگرانی؟ من از هر پدر مهربانی به تو مهربان ترم. چشمت رو باز کن و اطراف رو ببین. چشمش رو باز میکنه، میبینه پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، ائمه هدا، تا حضرت بقیت الله العظم تشریف دارن، سفارش او رو میکنن، جایگاهش رو بهش نشون میدن، آرام میشه. بعد ملک الموت میاد به اون میگه که الان خداوند مأموریتی به من داد که اختیار رو به تو واگذار کنیم، اگر دوست داری بیا با ما بریم، اگرم باز دوست داری تو دنیا بمونی خدا بر عمرت اضافه کنه. و در اون لحظه هیچ چیز برای او شیرین تر از مرگ نیست. حال من نمیدونم این منحصر به مقربانه یا شامل یه دسته از اصحاب یمینم میشه، که به نظر میاد شامل اصحاب یمینم لااقل اونایشون که در مراحل عالیه هستن میشه، چون سه طبقه است دیگه، سه صفحه رو هم نیست. یک طبقه مثلا فرض کنیم میز رو در نظر بگیریم، از میز بالای میز تا زمین فرض کنید طبقه اصحاب یمینه، از او پایین تر میشه اصحاب شمال، از میز به بالا مقربان هستن. هر کدام درجاتی دارن، یعنی مقربان همه در یه درجه نیستن. رأس مقربان ائمه خدا هستن و از پیغمبر اکرم رأس هرم شروع میشه میاد پایین. در اصحاب یمین هم همینطوره، باز بعضیاشون شباهت به مقربان دارن، بعضیاشون اون مراحل پایینی هستن که یه حولشون بدن میفتن پایین، برن جزو اصحاب شما. ما اگه بتونیم یک درجه هم خودمون رو بالا ببریم، شباهت به مقربان پیدا کنیم، تا ابد این درجه برای ما میمونه. در حال فاما امکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، از همین لحظه در روح و آسایش و ریحان و جنت نعیم قرار میگیره. و اما امکان من اصحاب الیمین، اما اگر این طرف از اصحاب یمین باشد، فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلامی برای تو از اصحاب یمین. این عبارت رو یه مقداری متفاوت معنا کردن. بعضی ها گفتن از اصحاب یمین بر تو سلام باد، که به نظر من اینطور نمیاد. حالا عرض میکنم اون چه که به ذهن حقیر میاد. و همینطور مثلا باز در ترجمه دیگری میگه و وی را گویند سلام بر تو از سوی دوستانت که اصحاب یمینن.
اینم همونه دیگه،
نزدیک به هم، تقریبا همونه. و که به نظر من میاد این سلام، سلام بشارته نه سلام تحییت. سلام اولا تحییته، یعنی خوش آمدگویی، سلام علیکم. دوم اعلام سلامتی است، میگن سواره به پیاده سلام کنه، وقتی سواره سلام میکنه این تو در امنیتی از طرف من، بزرگتر به کوچکتر سلام کنه. مثلا تو سفرهای قدیم تو راه که میرفتن، اونی که در موقعیت بالاتری سلام کنه که معناش به طرف مقابل این باشه که تو در امنیتی، من با تو کاری ندارم مثلا.
بله.
اینجا هم سلام با لام میاد، سلام به معنای تحیت با علا میاد، سلام علیک و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم به ما سبرتون، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. او سلام تحیت که میگن سلام بر تو با علا باید بیاد، اینجا با لامه. سلام لک این بشارت، جنبه اعلام امنیته. سلامی برای تو ای رسول الله از دسته اصحاب یمین. مثل این میمونه که مثال بخوام بزنیم، پدری سه فرزند داره، میگن او فرزندت که مقامات عالی داره، مثلا فرزند دومت خیالت راحت باشه مشکل نداره، اما فرزند سومت او گرفتاره. پیغمبر اکرم هم در حکم پدر امتن و مهر و عطوفتشون به امت بسیار زیاده، که انه هم میگن اون دسته مقربین اینا در روح و ریحانند، دسته اصحاب یمین در سلامتن، تو خیالت از اونا راحت باشه. سلامون لک، سلامی برای تو به جهت اصحاب یمین، نه سلام اصحاب یمین بر تو.
در واقع اون وعده ای که به رسول خدا داده شد، اینجا میگن که خدا من سر وعدم هستم. آره،
اینا خیالشون راحته، تو خیالت از اینا راحت باشه، اصحاب یمین در سلامتن. یعنی ببینید اون مژده های مقربان رو نمیدن، عذابی هم که مال دسته بعده نیست،
اونم نیست،
در سلامتن. یعنی اصحاب یمین مؤمنان معمولی در دم مرگ در سلامتن و بعد از مرگ. و اما امکان من المکذبین الظالین، این تعبیری است که از اصحاب شمال یا اصحاب مشأمه داره،
دسته سوم.
اما اگر این آدمی که داره جان میده و محتضر هست از مکذبین یعنی تکذیب کنندگان گمراه باشه، که میگفتن دروغ قیامت دروغ، همه این حرفا دروغ، وحی دروغ، فنزلون من حمیم، پس میهمان سرایی از آب جوشان
خواهند داشت.
نزل، حالا اینجا مثلا در این ترجمه گفتن با آب جوشان پذیرایی خواهد شد. نزل یعنی نازل شدن، محل نزول. در یکی از کشورهای عربی، فکر میکنم اردن بوده، که از دوستان میگفت که مثلا در هتل ها بالای هتل نوشته بودن، بالا سر در هتل نزل، معمولا اونم میگن فندق.
بله.
اما نزل در یک کشور یعنی اینم، یعنی محل نزول میهمان. یه خود معنای کنایی داره و معنای خلاصه میهمان سرای اینها از آب جوشان، فنزلون من حمیم، حمیم آب داغ، و تسلیت و جهیم و مواجه شدن با
دوزخ،
آتش سوزان جهنم. فنزلون من حمیم و تسلیت و جهیم، ان هذا لهو حق اليقين، به درستی که این مسئله یک مسئله حق و یقینی است. ان هذا یعنی این که در دم مرگ ما پرده ها کنار میره، حقایق رو میبینیم، جزء یکی از این سه دسته هستیم. لهو هر آینه آن حق است و یقین،
تردیدی در اون نیست،
تردیدی در اون نیست. یه جور دیگه هم میشه گفت ان هذا لهو حق اليقين. این مرحله مرحله حق اليقینه. میگن یقین سه قسمه: یقین دانستنی که آدم میدونه یه ماجرایی رو، یقین دیدنی، یقین یافتنی. مثال میزنن: پشت دیوار ایستادیم، دودی بلند میشه، ما یقین میکنیم اوبر دیوار آتشی روشن شد. این دانستنه. یه وقت میریم بالای دیوار، آتش رو میبینیم، این میشه عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین. یه وقت حرارت آتش رو میچشه آدم، این میشه حق الیقین. در اینجا هم همینطوره. دو مرحله یقین رو قرآن در سوره تکاثر میگه: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به علم الیقین حقایق را بدانند گویا جهنم را میبینند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، بعدم با چشم میبینن در مرحله بعد. او دوتاست، اینجا حق الیقین، ان هذا لهو
حق.
پس دو جور میشه معنا کرد: یکی لام، لام تأکید، لهو حق، باز یقینم میاد برای تأکید بیشتر، لهو حق الیقین. نوع دوم معنایی که بگیم این مرحله مرحله حق الیقینه، یعنی یافتنه، بعد از مرگ حقایق رو همه مییابن. البته قرآن در چند جا از مرگ به یقین تعبیر میکنه:
اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جن نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين تسبح باسم ربك العظيم.
آقای دکتر، اجازه بدید ارتباطتون با آقای دکتر معارف برقرار شده. عرض سلام خدمتیشون داشته باشیم و خوش آمد بگیم به برنامه قرآن اندیشه. نکات ایشون رو هم بشنویم بعد انشاءالله.
بسیار عالیه.
آیه پایانی که فسبح بسم ربک العظیم هست، نکته پایانی رو از زبان شما خواهیم شنید.
من پیشاپیش خدمت آقای دکتر معارف عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. آماده هستیم که نکات شما رو در خصوص آیات پایانی سوره مبارکه واقعه بشنویم و بهره ببریم.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای داوود، مجری محترم، آقای دکتر میرباقری، کارشناس ارجمند و شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن. واقعش اینه که من این برنامه رو از دقایق قبل رصد کردم و صحبت‌های جناب آقای میرباقری رو درباره آیات پایانی سوره مبارکه واقعه و جمع‌بندی این سوره از سرگذشت سه گروه از مردم در قیامت رصد کردم و خوشحالم که حرفها و بیانات خیلی خوبی گفته شد و برای بنده هم قابل استفاده بود. اما اینکه می‌فرمایید که حالا اگر نکته‌ای هم باقی مونده من بگم، آنچه که به نظر من میرسه از تأمل در سوره مبارکه واقعه دو تا مطلبه. اولا سوره مبارکه واقعه همه مفسران گفتن که از سوره های مربوط به قیامته، چون اصلا واقعه از اسامی روز قیامت. خب از آیه اول تا آیه آخر این سوره به نوعی در ارتباط با معاد بحث میشه. آیات ابتدایی نشانه های وقوع معاد رو میگه که مثلا اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها واقعه خافضت رافعه. یه مقداری که جلوتر میان تقسیم بندی مردم رو در ارتباط با برانگیخته شدن در روز قیامت میگه که کنتم از واجن ثلاثه، شما سه دسته خواهید بود، اصحاب شمال و اصحاب یمین و سابقون از سابقون اولئک المقربون. خب اینا گفته شد. انتهای سوره در حقیقت باز وضعیت همین سه دسته میاد که فهم ما این کان من المکذبین از زالین فنظرون من امین، بعد اصحاب الیمین مقربین، همه اینا رو آقای میرباقری گفتن. بنابراین عرض کنم خدمتون که این محتوای سوره در ارتباط با واقعه معاد. اما در همین سوره یه مسائل دیگه هم مطرحه که مثلا افرعیتم ما تمنون، افرعیتم ما تحرسون، افرعیتم الماء الذی تشربون، افرعیتم النار التی تورون. این موارد که خدای تبارک و تعالی خطاب به ما میکنه، میگه نظر شما درباره این امور چیه؟ چون افرعیتم در قرآن به معنای کسب نظره، یعنی یه مقداری بیاندیشید و جواب بدید. ممکنه بعضی از شنوندگان از ارجمند سوالی برشون پیش بیاد که اگر این سوره سوره معاد و درباره معاده، خب این آیات چی میگه؟ یا مثلا فلا اقسم به مواقع النجوم درباره قرآن کریم، اینا چه ارتباطی با معاد داره؟ من میخوام اتفاقا همین نکته رو بگم. ببینید شنوندگان از دو ارجمند، یه مرتبه ای از توحید در قرآن هست به نام توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی توحید مدیریت و اداره هستی. چون یهودی ها معتقد بودن که ید الله مغلوبه، دست خدا دیگه بسته است از هر گونه قبض و بست و تصرف در عالم. خدای تبارک و تعالی فرمود که غلت ایدیهم و لو امید ما قالو بل یداه و مبسوطتان، دستان خودشون بسته باد و لعنت به آنچه که گفتن یا لعنت خدا بر اونها به سبب آنچه که میگویند. خدا قبض و بست داره، دستاش هم بازه. حالا توحید ربوبی معرفه باز بودن دست خداست با اتفاقاتی که در عالم میفته و این اتفاقات رو خدای تبارک و تعالی به خودش نسبت میده. کل یوم هو فی شأن، مثلا یکی از جلوه های توحید ربوبی نزول بارانه، سرسبزی طبیعت و درختان در فصل بهاره، اصلا رزاقیت الهیه که و ما من دابت الا علی الله رزقها. این که خدا به همه روزی میده، این که خدا پیامبران رو میفرسته برای هدایت که خدا تشریع داره. این اصلا نشانه زنده بودن عالم و سرزنده بودن هستیه به اراده لحظه به لحظه خداوند. خب حالا ببینید آنچه که در این افرعیتم ها هست جلوه هایی از توحید ربوبیه. خب اینا جلوه هایی از توحید ربوبیه. وقت حداقل سه مورد از این جلوه های توحید ربوبی معاهده های جزئیه. ما معاهده های جزئی داریم که در این عالم میتونیم مشاهدهشون بکنیم و اینها در حقیقت پایه‌ایه برای درک معاد کلی. نکته مهم اینه، مثلا دقت کنید، میفرماید افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. آیا به این آبی که مینوشید توجه کردید؟ آیا شما این رو از ابر نازل کردید یا ما؟ خب اگر ما میخواستیم که این رو سور و ترخ قرار میدادیم، ولی این کار رو نکردیم به خاطر که شما شوق گذار بشید. ببینید باران چیه؟ باران، مکانیزم تولید باران اینه که خورشید میتابه بر دریاها، آبها بخار میشن میرن تو آسمان، در آسمان حفظ میشن، به مجردی که هوا سرد میشه به امر الهی با وزش باد منتقل میشن به سرزمین هایی که تشنه آبن و این قطراتی که از زمین رفته به آسمان از آسمان باز میگردد به زمین. ما یعنی برگشت. اینه کشاورزی چیه؟ ما یک دانه ای را میکاریم در دل خاک. افرعیتم ما تحرسون انتون تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. ما یک دانه ای رو میکاریم در دل زمین، این دانه دیگه از چشم ما محو میشه، بعد از چند وقتی چند ماهی این زمین میشه کافه و این دانه بر میگردد در قالب سنبل یا در قالب یک درخت و ما میبینیمش. و از اینها مهمتر فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. هر ساله ما در فصل خزان یعنی پاییز و زمستان شامل موت و سکون درختانیم و در فصل بهار و تابستان شاهد زنده شدن مجدد و رویش مجدد آنها هستیم. این یکی از راه‌های اثبات معاد در قرآن، چون وقتی که به زنده شدن طبیعت اشاره میکنه در فصل بهار و تابستان میفرماید ان ذلک لمحی الموت. معاد هم چنین مکانیزمی دارد. یا مثلا فرض بفرمایید افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تولید آتش. ببینید آفتاب میتابه، آفتاب مملو از انرژی، این انرژی ها وقتی تابش پیدا میکنن بر روی زمین جذب میشن، از جمله چوب و درختان این انرژی آفتاب رو جذب میکنن. وقتی که شما یک از کنید تنه درختی رو میگیرید و آتش بهش نزدیک میکنید و این شعله بر میشه، این چیزی جز آزاد شدن انرژی متراکم در دل این تنه درخت نیست، یعنی معاره انرژی به محیط اطراف ماست که هم تولید روشنایی میکنه هم تولید گرما میکنه. و قرآن میفرماید نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین. ما این رو من باب یاد آوری و از شود اسباب استفاده مسافران قرار دادیم. پس آیاتی که دست میگذارد رو مظاهری از طبیعت در سوره واقعه اگر خوب تدبر و تأمل کنیم گونه هایی از معادهای جزئیه که میتواند پایه استدلال قرار بگیره برای یک معاد کلی تر. من این نکته رو واقعا حیفم آمد که حالا که سوره مبارکه واقعا تفسیرش به انتها رسیده تقدیم شنوندگان عزیز و عجمند و فرهیخته نکرده باشم. البته باز هم میشه ادامه داد، ولی من فکر کنم در حد یک کارشناسی ما همین اندازه برای تکمیله فرمایشات و استاد ارجمند کافی باشه.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر معارف و نکاتی که بیان کردن. آقای دکتر در خدمتون هستیم و آیه پایانی سوره مبارکه واقع آیه 96 فسبح بسم ربک العظیم.
بله ان هذا له حق اليقین، این مرحله مرحله حق اليقین است. یعنی عرض میکردیم که در قرآن در موارد دیگری هم درباره مرگ به یقین تعبیر کرده. یه چه آیه آخر سوره هجر، وعبد ربک حتی یأتی
الیقین،
خدا رو عبادت کن تا موقعی که یقین به تو داده بشه. یعنی دم مرگ، چون دم مرگ به همه انسان ها یقین داده میشه. چرا؟ پرده ها کنار میره، حقایق رو میبینه. بعضی ها سوء استفاده کردن، گفتن که این عبادت مال موقعی است که آدم به یقین نرسیده، به یقین که رسید دیگه عبادت نمیخواد. این پیغمبر اکرم تا کی عبادت کردن؟ یعنی یقین نداشتن. امیرالمومنین در محراب عبادت شهید شدن، اون که غرق یقین بودن. نه، این یقین یعنی تا دم مرگ. مرحله دومش خیلی روشنه. سوره مدثر میگه فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در بهشت بهشتیان از مجرمین سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی شدین؟ قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما از نماز گزاران نبودیم. دوم، ولم نکن نطعم المسکین، ما بینوایان رو اطعام نمی کردیم. سوم، و کننا نخوض مع الخائضین، با اهل باطل همچنان در باطل خوض می کردیم و فرو می رفتیم. چهارم، و کننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ما دائما قیامت رو تکذیب می کردیم تا موقعی که به ما یقین داده شد.
یعنی به لحظه مرگمون فقط.
گناهان اینا که مقدمه یقین نمیشه. نه، این تا مرگ ما رسید، تا دم مرگ این کارا رو میکردیم و قیامت رو تکذیب میکردیم. پس یقین برای مرگ در قرآن در موارد دیگه هم اومده. اینجا میگن ان هذا له حق الیقین، به حق الیقین میرسه آدم در دم مرگ، یعنی مییابه حقایق رو و میبینه. فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کن نام پروردگار بلند مرتبه خود رو و با عظمتت رو. فسبح باسم ربک العظیم، در احادیث نقل شده که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم دستور دادن این رو در رکوع نماز به جا بیارید. آیه سبح اسم ربک الاعلا که نازل شد گفتن این رو در سجده اجرا کنید. ما در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، در سجده هم میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم و آیات نورانی سوره مبارکه واقعه رو به پایان بردیم. انشاءالله که طوری زندگی بکنیم که جزو مقربین که چه عرض کنم، بله شما که جزو مقربین هستید الحمدلله، ما برای خودمون باید دعا بکنیم انشاءالله جزو اصحاب الیمین باشیم انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون و تشکر از همراهی شما شنوندگان محترمی که امشب نیز با برنامه قرآن اندیشه ما رو همراهی کردید. انشاءالله تا پنجشنبه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. أنت واهب العطايا ومجيب للسؤال، أنت واهب العطايا ومجيب للسؤال، أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن.